کار میکنم، کار سخت میشه، کار سخت میشه، ولی پستش اینه که ممکنه سعی کردیم مزیت های جفتش باشه دیگه، یعنی هم مسئله ها رو از دست ندیم، چون بالاخره مهمه دقت در خود مسئله و فهم دقیق، مخصوصا تصورات اول، یعنی اولین تصوری که داره شکل میگیره کج شکل بگیره دیگه، خب بعد اصلاحش خیلی سخت میشه دیگه، یعنی هم تصورات رو حدی دقیق شکل بگیره، هم یه فهمی از نظام مشروع داشته باشیم دیگه که ذهنیتش و ساختارش چی بود. حالا بریم جلوتر، سعی می‌کنم یه خورده اون نظام ساختاره رو عینی‌تر توضیح بدم. فعلا یه خورده دغدغه حل مسئله پر رنگ شده تو این چند جلسه. چشم شما درست شد. حالا دیگه اون تقسیم ساختار و همین بعد خب اصلا کجا رسیدیم من؟ امام بود علامه رو قرار شد شما بیارید دیگه. خب چی شد؟ علامه چی کار کرد؟ برش چی؟ آره راست میگه، راست میگه، برش چی؟ چون ظاهر همین میگم، چون ظاهرش اما عباس سکاکیه دیگه. آره آها من میگم شما یه زوری بزن از دقیقا بعد به گله میشه
کام
شده این نظر همون بچه چه هایی؟ اونو
من
چون یه تعریف استعمال و مجاز عرصی هم بکنم استعمال که ما بوزه هم پیدا نشد بیسته؟ بردن بله من محسوس شد سکاکی میگو غیر ما بوزه علا ما اگه محسوس شایی درستش کرد که فی ما بوزه علا. حالا علامه چیکار کرد؟ سوال این بود، یعنی علامه جلو رفتی داره نسبت به این فضا یا همون هست؟ حالا یا همون سکاکیه یا همون مرگ و مستشاییه، کدوم رو بلکن؟ خب من بخشم سکاکی به من میگونم که
نظر دولتیون در این زمینه که من یک کلمه یه برد میکنم برای معنی خاصی داره، این من نظر رو من میگونم، این من نظر وقتی من یک کلمه یه آریه میگیریم اینجا نظر سکاکی اینه که ادعا میام چیکار میکنیم، میام اون کلمه رو برای این معنا انگار وضع میکنیم،
خب
ادعا اینجوری. آره بعد پارسال شام یه سر کلام این تشبیه که وجود داره رو اومدن یه تحلیل کردن، تحلیل خوبی اینکه میاد این تشبیه رو چهار مرحله میکنه به جای سه مرحله، یک مرحله یکونی که اونجا یک یاد یه چیز خفی داره اونجا این اعصاب منی قصد بشه که اعصاب منی قصد بشه رو اونجا اومدم با عنوان یک چیز خفی اونجا یه مرحله خفی رو ذکر میکرد.
چی بود اون مرحله خفی؟
میگه تشبیه منیه به سبا در نفس که این مرحله اول و مرحله یکونی که این خفی از اعصاب منی قصد شود که اینجا دیگه تو مراحل ما نیست و بعدش هم مشابه به هست شود لازمه مشبهان به اون اصفار باشه برای مشبه اثبات شد. آره بعد جلوتر هم به من میگفت
چنگاله شما بلاغت نخونید؟ دارید میخونید الان؟
میگفت این دوتا وضعی که ما داریم، یعنی یک وضع مجازی و یک وضع لغوی که داریم دیگه هیچ فرقی تو سکاکی میگه هیچ فرقی با هم ندارم لا یتفاوت هیچ فرق با هم ندارم، فقط همین بود که دیگه یه جایی ما این رو قطع میکنیم، یعنی وضع میکنیم براش در حقیقت وضع میکنیم یه جایی هم
خیلی کنیم هم ادعاه
همون ادعاه هست اصلیش همونه. خب بله بسم الله الرحمن الرحیم.
این تصویری بود که منبعش شکل میگیره و مجاز هم میومده.
آره آره خب
حالا اون شکل نمیگیره تصورش
چشم خوش الان مجاز چشم مجاز در بیم تو زید بسم الله الرحمن الرحیم. بر بحثمون خاطر دوستان باشه تو تحلیل مجاز بود، گفتیم که آقایون مجاز رو مشروع استعمال لفظی غیر باوزله میدونستن با علاقه و قرینه. سکاکی و بعدها تو اصول هرم آخون و بعد شاگردش و محقق محسن شاهی این دغدغه رو پیدا کردن که آخوا با صرف وجود علاقه و صرف وجود قرینه این حسن و چی میگن بلاغی بودن استعمال مجازی در نمیاد.
یعنی که ما بگیم بله مثلا فرضون به خاطر این جنبه مشابهت بین قصد در رجل شجاع وجود داره، ما بیاییم به رجل شجاع بگیم اصد، بعد بگیم اصد ای رجل شجاع. خب اگه اصد ای رجل شجاع، خب چرا گفتی اصد؟ خب میگفتی رجل شجاع. یعنی چه دعایی داشتیم که اون لفظی که معنی حقیقی خودش بود اینو بذاریم کنار، بریم یه لفظ دیگر آریه بگیریم و مثلا در همون معنا به کار ببریم. این خب حسنی و اون حیث بلاغی نداره که اسد ای رجل شجاع. دقیق کرد چه یا اسد ای شجاع مثلا صرفی و اسد ای شجاع. خب اگه واقعا ای شجاع رو چرا خب با قدم اینا رفت سراغ اینکه نه صرف وجود علاقه کافی نیست، یه چیز دیگه اینجا نقش داره. و اون چیز دیگر رو گفتیم زکاکی توی استعاره اسمش گذاشت ادعا، که آقا ادعا بیکنم اون در واقع مشبهون به، یکی از مصادیقش مشبه منه، فردی از افراد مشبهون به رو من ادعاً به خلاصه خود مشبهون به نسبت دادم. یعنی میگم رجل شجاع ادعاً اسد واقع، اسد حقیقتا و ایوان مفترس حقیقتا. لذا محق مصادیق یا چیز صاحب سکاکی باید گفتش داره در واقع قبل از استعمال لفظ در معنای مجازی یک کاری اونجا صورت میگیره، یک تصرفی اونجا صورت میگیره، یک تصرف عقلی، یک تصرف در معنا، که اون تصرف عقلی و تصرف در معناست که این استعمال رو درست میکنه، استعمال حسن میکنه. بله استعمال لفظ در غیر ماوضعله همچنان مشهور تعریفشون مشکلی نیست، درست میگفتن، اما قبلش باید یه تصرف معنایی، یه ادعا، یه تصرف عقلی بالاخره باید صورت گرفته باشه که این استعماله بشه بلاغی، بشه حسن و حسن داشته باشه و بچربه حتی به استعمال لفظ در معنی حقیقی خودش. چرا مجاز رو ترجیح میدید بر اون لفظی که بالحقیقه داله بر این معناست؟ میگید به خاطر اون تصرف عقلی که تو پله قبل صورت گرفته و اون تصرف رو اسمش ادعا. ادعا را مشهور اینجوری توضیح دادن، گفتن یعنی این که اون معنا معنای حقیقی یا مفهوم کلی بشه که یکی از مصادیق و افرادش بشه این مثلا رجل شجاع، مثلا مصداق ادعایی و فرد تنزیلیش، فرد ادعایش. مشهور توضیح دادن اینجوری چون خود زکاکی فقط ادعا رو داره، خیلی توضیحی نداده نسبت به ادعا. آره بعدم نقدش کردن دیگه، یعنی اینجوری توضیح دادن که نقدو بهش بچسبه، بعد نقدش کردن و نظرش رو داشتن کنه. بعد ما گفتیم ما عقل مستشایی به خاطر اون دردقهی که آخون نجات کرده بود دوباره تو اصول، که آقا این حسن مجاز به چیه؟ یعنی دوباره سوال ما آخون بود این شبیه بحث بعد تو بحث استعمال هم سوالش آخون نجات کرد که این حسن مجازی چجوری اتفاق میفته. خود آخون به جمعنی دیگه ای رسیده بود، کار ندارم شده تو کفایه میکنه، ولی این طرح آخون باعث شد که ما درگیر بشه. و گشت و گشت تو بلاغت تئوری سکاکی رو پیدا کرد و پرورد. که گفتیم دیگه خود بقایه رو مراجعه کنیم، چون قشنگ اختلافش با سکاکی در میاد. دو تا اختلاف بود، یکی این که تعمیمش داد از استعاره به همه مجازها. محقق مستشایی گفت همان مجازها اینجوری هست، فقط مخصوص به استعاره و علاقه مشابهت نیست، جز و کل هم اینجوره، سبب و سبب هم اینجوره، حال و محل هم اینجوره. یکی تعمیمش بود به همه مجازها، یکی هم این که خب اگه واقعا تصرف قبل از استعمال داره صورت میگیره، اگه تصرف عقلی و معنایی شما قبل از استعمال دارید انجام میدید، خب این تو خود استعمال هم اثر میذاره و اثرش تو استعمال میشه که من وقتی اون تصرف عقلی رو کردم دیگه غیر ما وزنه نمیبینم. که این که شما گفتید با اینکه ادعا و تصرف عقلی هست ولی استعمال در غیر ماوضعه، این نشون میده که خودت از نگاه متکلم نگاه نکردی به ماجرا، رفتی از بیرون داری نگاه میکنی. از بیرون که نگاه کنی آره اسد ایوان مفترسه و رجل شجاع ایوان مفترس نیست، اسد نیست، قاطعی شده غیر ماوضعه. مثلا وقتی میری تو خودمون متکلم، یعنی همون کسی که ادعا رو انجام میده، تصرف عقلی و تصرف معنایی رو انجام میده، وقتی از عینک او و نگاه او نگاه میکنی به ماجرا، این دیگه استعمال لفظ در غیر موزله نیست که. و اتفاقا استعمال هم کار همون عاقبت رفت، یعنی استعمال رو منی که از بیرون نگاه میکنم که نمیکنم که، استعمال همون کسی داره انجام میده که تصرف عقلی کرده یه دقیقه قبل، پله قبل، رتبه قبل، درست شد؟ منی که تصرف عقلی کردم و ادعا دارم میگم رجل شجاع ایوان مفترسه، تو مرحله استعمال اصلت رو دارم در همون معنی ایوان مفترس به کار میبرم. بزا دیگه نمیتونید بگید مجاز استعمال لفظی غیر ما و زهله. نه، مجاز هم استعمال لفظ در ما و زهله منتها با ادعا، با تنزیل که از متکلم صورت گرفته تو رتبه سابق. دقیق که چه داشت؟ پس این دوتا تصرف رو در واقع محقق مسیحی های در نظری سکاکی کرده. این که الان مشهور شده به حرف محقق مسیحی میگن نظریه سکاکی اصطلاح شده، ما هم تبعیت میکنیم، اشکالی نداره، ولی حواسمون باشه که این حرف مال سکاکی نبود. سکاکی فقط اون کد ادعا و تنزیل رو مطرح کرد که البته کد مهمی هم است، اگه نبود شاید محقق مسیحی هم به اینجا نمیکشید کارش. منتها دیگه مرحوم مسیحی دیگه کامل ملتزم شده و لوازم ماجرا رو دیگه دیده و یه تئوری کاملش کرده دیگه. الان به این میگن نظریه سکاکی، یعنی به تبیینی که محقق مسیحی داره میگن نظریه سکاکی، رایج شده دیگه، اینجوری میگن بهش، اشکالی هم نداره، دخیل که نیست، درست شد. منتها تو پله بعدش عرض شد که مرحوم علامه توی اصول فلسفه مقاله ششم که در واقع ادراکات اعتباری رو الان میخوان تو بعد معرفت شناسی کار بکنن یا بعد هستی شناسیش، با همین مجاز سکاکی بحث رو شروع کردن، یعنی با همین نظریه در واقع ادعا و تنزیل بحث رو شروع کردن که دیدید دیگه حافظ گوید سعدی چطور بوستان ندارد و شعرهای بزمی و رزمی و اجله دل و کرسی مهر و فلان، این حرفا دیگه عبارت علامه رو خوندیم تا اون نتایج فلسفی که گرفتن. 7 تا نتیجه فلسفی بود، چند تاش یعنی همش مهم بود، یه چند تاش واسه ما تو تحلیل مجاز خیلی اهمیت داشت. یکیش این بود که این معانی استعاری و مجازی و تمثیلی و تخیلی، یه نکته رو تذکر بدم، تو من علامه با تشبیه استعاره شروع کردم، خاطر این فکر میکنم که این همون بیان سکاکیه، درست تفسیر غالب، چون همه مثالای علامه و عبارات علامه تو فضای تشبیه و استعاره است، گویا اینجور به ذهن میاد که این در واقع داره همون محدودیتی رو که سکاکی داشت عبارت علامه هم داره، فقط تو استعاره و تشبیه داره یه حرف میزه. نه، پایین تر که میاد علامه اونجا میگه، میگه هر تخیل و تصویر تمثیلی اینجوریه، این فقط مقصد استعاره و علاقه تشبیه نیست، تو هر تخیلی و تو هر تصویر تمثیلی و تخیلی که تو ذهن شکل میگیره ما این ادعا و این اعتبار رو داریم. دقیقا که جدو شد، یعنی فقط نفس استعاره و تشبیه نیست، هرچند قبول دارم عبارات اول علامه کامل تو فضا استعاره و تشبیه، شهید هم تو همون فضا توضیح داده، استعاره و تشبیه رو توضیح داده، منتها پایین که میاد میگه، میگه هر نمود تخیلی یا هر تصویر تمثیلی که در ذهن صورت میگیره همشون همینجورن. تو نتایج که میاد دیگه خیلی عام‌تر میشه دیگه، یعنی از حتی لفظ و مجاز و اینا میگه میره بالاتر، تمام اعتبارات رو داره میگیره دیگه. دقیقا که حالا نکته اول این بود که این معانی در ظرف توهم مطابق دارن و واقعا اون شاعری که توی احساسات دوائی شاعرانش داره این تصرف معنایی و تصرف عقلی رو داره انجام میده، این واقعا مطابق میبینه، هرچند فیلسوف واقع بین بگه اینا دروغه، بگه اینا کاذبه، منتها خود همون فیلسوف واقع بین هم میفهمه که این دروغ و کذب فرق داره با دروغ ها و کذبای عادی و متعارف. فرقش این بود که اینا اثر دارن ولی اونا اثر ندارن، یعنی اعتباریات قضایای کاذبه و دروغ هایی هستن که اثر حقیقی دارن و برای خود فیلسوف هم مسئله است که چطور میشه یه دروغی اثر داشته باشه. معنیش اینه چی؟ معنیش اینه که یه چیزی که نیست اثر داشته باشه. یه چیزی که نیست چجوری اثر داره؟ یه برای فیلسوف هم این سوال دیگه، از نظر فلسفی سوال ها کاملا از دیشن از بانده یا آقا یه چیزی که نیست چجوری اثر داره؟ اثر حقیقی داره. خاطر فیلسوف هم داره تحلیل میکنه همزمان با اون شاعر. دقیقاً میرسه به همین. میرسه به این که آره حتما باید شاعر تو ظرف توهم مطابق داشته باشه تا که بتونه اثر بذاره. یعنی خود فیلسوف هم به همین تحلیل میرسه، مثل خود علامه دیگه. خود علامه یه فیلسوفه کاملا رسیده به همین تحلیل که آقا شاعر در ظرف احساسات و دوایی شاعرانی خود معشوقه رو واقعا ماه میبینه و واقعا مطابق قائل واسه این معنی استعاری و مجازی که داره به کار میبره. دقیق که چطور شد؟ پس اینا مطابق داره. یک دوم میشین که مطابق داشتن اینا تابع احساسات و دوایی بود، پس با از بین رفتن احساسات دوایی اعتبار از بین میره، با تبدلش تغییر میکنه، تبدیل میشه. لذا یه شیری رو میتونیم موش قرار بدیم، موش رو شیر قرار بدیم و امثاله. هر کدوم از این معانی استعاری و مجازی یا اعتباری بهتره بگیم روی حقیقتی استواره. بعد خبر باید یه مصداق واقعی باشه که من حد اینو از اون بگیرم. بعد اومد علامه ادعا رو تعریف کرد، گفت این ادعایی که مشهور میگفتن ناقصه. ادعایی که مشهور تفسیر میکردن این بود که ما یه مفهوم کلی داریم، یه سری مصادیق حقیقی داره، بعد ادعایی که صورت میگیره اینه که ما دایره مصداقی اینو توسعه میدیم. مثلا بعد میگیم آقا اثر این مقدارش ایوان مفترس حقیقیه، درست شد؟ ما ادعاً بایدیم این کار کرد، اینا هم بشن هست. این توسعه کمی و مصداقی دادیم به مصداقی اثر، مشهور اینجوری بود. بعد سری خودشون نقد میکردن، میگفتن خب این مثلا تو اثر جواب بده، تو خاطر هم جواب میده، خاطر که عدم شخصیه که. اما وقتی شما خاطر رو مثلا استعاره قرار میدی واسه هر کریم و بخشنده ای، چیکار میکنی؟ خاطر مفهوم کلیه، مگه توسعه مصداقی بهش بدی؟ یه مصداق بیشتر نداره اون خودشه دیگه. ادعا یعنی چی اونجا؟ بعد زیر بار نمیرفت، حرف سرکوکی رد میکردن که آه نقض میشه، حرف سرکوکی نقض میشه پس قبولش نده. دقیقه که علامه اینو درست کرد. علامه چی کار کرد؟ علامه گفت آه ادعا و تصرف عقلی که من دارم میگم اعطای حد، یعنی اون حد حقیقی رو بدی به اینی که رده. حالا همین دارم میگم، ادعا و اعتباری توسعه مصداقی و توسعه کمی و اینا، مگه فیلسوف شاعر که بیاد بشینه بگه آقا ایمان مختلف این دایره مصداقیش حقیقی بود، بعد اون دایره مصداقیش رو توسعه دادیم، هزار تا مصداق مثلا از شجاع اضافه کردیم تو تنگ چه میگن شیر تو قفس. در حقیقتش این نیست. شاعر در واقع داره فقط اعطای حد میکنه، یعنی حد اون اثر رو از هر جا ولو یه مصداق فی الجمله حقیقی هم داشته باشه، من حدش رو میتونم بگیرم، حدش رو میگیرم باش تطبیق میدم، خاطر هم حدش رو میگیریم میدیم به کریم، چه اشکال داره؟ بس داره کلی جزئی و حالا مصداق زیاد داره مصداق زیاد نداره، فرد حقیقی فرد ادعایی اینا رو چیه انداخی بار تو بچه شاعر یه حد حقیقی رو از یه مصداق حقیقی ولو یه مصداق فی الجمله هم باشه میتونه عکس بکنه، باش کار کنه. پس اعتبار و تصرف عقلی رو علامه داره تهدید میکنه، تعریف میکنه، میگه تعریف عمل نامبرده اینه که چی؟ یه حد یه چیز حقیقی رو ازش میگیریم ادعا تنزیلا با تصرف، حدش رو نسبت میدیم به چیزی که اون حد رو نداره. رجب شجاع که حد ایوار مختلص رو نداره، من حد ایوار مختلص رو میگم. بعد هم دقت کنید این آوردن حد تابع چیه؟ همچنان تابع همون احساسات و دوایی ها، یعنی من حد فلسفی شو نمیارم، یعنی نمیگم حالا چون مثلا شیر دهنش بوی بد میده پس رجل شجاعی منم باید حتما دهنش بوی بد بده تا حد شیر بهش صدق کنه، نه، تابع اون احساسات دوایی است. یعنی من الان احساسات دوایی اینه که مقاومت شیر رو میخوام، صلابت شیر رو میخوام، شجاعت شیر رو میخوام و همه چیزایی که با این شجاعت یه نسبتی دارن، یا لکوپالش، چنگالش، چه میدونم دوندگیش اگه حال داشته باشه بعد ماده‌هاشون دوندن ولی نراخ آماده خورده. بعد خلاصه اینجوری، یعنی اون تمام چیزهایی که در این شجاعت در تابع اون احساسات دوایی من، ببین نه دیگه بیشتر از احساسات دوایی، فلسفی که نمیخوایم حد حقیقی رو بیاریم بذاریم اینجا، که حدی که شاعر داره باش کار میکنه، شاعر تابع احساسات دوایی خودش با چه مزیت ها با چه ویژگی های از شیر کار میکنه، اونا رو میاره رو رجل شجاع دیگه، در تمام لوازم وجودی فلسفی شو که دقیق کرد. پس یه حدی رو از یه جایی میگیریم به یه جایی دیگه میدیم تابع احساسات و عواطف. الان قشنگ تو متن رو داشته همش از متن در میاد، خواهش دارم دقت کنید. چرا اشکالی نداره؟ اشکالی نداره. هیچ مشکلی نداره. نه آره تو حاتم هم هست، یعنی ما میگم این اشکال حاتم به سرکاگی وارد نیست، تو حاتم هم باز همین ادعا هست، همین اعطای حد هست، ولی که حالا مصداقش جزئی باشه شخصی باشه فرق نمیکنه، تو کلی هم تو راحت تر. آره طبیعت
مصداق نداشته باشه،
آره مصداق نداشته باشه، آفر یعنی مصداق تخیلی، مفهوم تخیلی باشه، مثلا دراکولا چه میدونم سیمور هر چند اشکال هست، ولی اونا بالاخره یه ریشه حقیقی داره، علامه گفت از مجاز از مجاز میشه دیگه، یعنی خود اون میشه یه اعتباری از یه حقیقت دیگه ای بکنه که باز خودش اصل قرار داده شده و اعتبارات زیادی ازش میتونیم بسازیم همچنان. بالاخره دیگه این فضا و بعدم که آثار حقیقی که آقا هر اعتبار و هر معنای توهمی که این شکلی با اساس دعوی ایجاد بشه حتما آثار حقیقی داره، پس هم منشأ حقیقی داریم هم اثر حقیقی رو اعتباریات میاد، علاوه بر اینکه معتبر حقیقیه، اعتبارش فعل حقیقیه، چه میدونم نیازش نیاز حقیقیه، یعنی هزاران حقیقت اینجا هست تا یه اعتبار پا بگیره، یه اعتباری پا بگیره. اون مفهوم اعتباری مفهوم و حقایق عدید است، مهمتریناش این دوتا است که یه منشأ حقیقی باید داشته باشه حتی ازش بگیرم و یه اثر حقیقی داشته باشه. لذا علامه گفت اعتباریات هیچگاه لغو نیستن، یعنی معتبر هر چقدر خنگ و گیج و منگ باشه باز تو ظرف احساسات و دوایی خودش اثر حقیقی میبینه تو اعتبار خودش. بذار فقط مخصوص اعتبارات حکیم یا اعتبارات خدا نیست که بگیم فقط اعتبارات خدا اثر داره، نه، هر اعتباری به اندازه خودش، به اندازه وسع وجودی خودش و احساسات دوایی خودش آثار حقیقی داره. بالاخره این معانی اعتباری هیچگاه لغو و بی اثر نیست. نکته ای که هست اینه که بله احساسات دوایی میتونه تغییر بکنه، میتونه از بین بره، خب اون وقت از بین میره دیگه، اعتباری هم از بین میره، درست، یا متبدل میشه. خب این نتایج فلسفی که علامه گرفته، بعد دیگه علامه اینو تو همه اعتبارات دیگه پیاده میکنه دیگه، که اون نتیجه ششم نتیجه خیلی مهمی بود که مطلقاً اعتباریات با حقایق رابطه تولیدی ندارن. ارتباط تولیدی رو از شهرتری گفتم بخونید که خوندید انشالله ها، یا آقا ارتباط تولیدی یعنی فقط برهان و برهان جاییه که روابط حقیقی و نفس الامری بین مقدمات وجود داشته باشه. خوندم خوندم و گفتم خودتون هم مفصل تو موجوده بشید همین رو کنید. نه نه همینجا، نه همینجا، همین سه چهار صفحه. و بعدم توضیح دادن که ادراکات اعتباری نه با اعتباریات نه با حقایق دیگه نمیتونن رابطه تولیدی داشته باشن، یعنی برهان پذیر نیستن، برهان چیزی هم نمیتونن قرار بگیرن، نه خودشون برهان پذیرن نه برهان چیزی میتونن قرار بگیرن. چرا؟ چون رابطه واقعی نفسالامری ندارن دیگه، چون رابطه واقعی نفسالامری ندارن و رابطه رابطه پنداری و اعتباریه، تابع احساسات دواییه، تابع نیازه، در حالی که تبدل پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، در حالی که ما تو برهان میگفتیم چی؟ شرط مقدمات برهان این بود که ذاتی باشه، ضروری باشه، کلی باشه. اعتباریات نه ذاتی هست، نه ضروری هست، نه کلی. با هم دیگه هم اینجوری ارتباط نمیگیرن، یعنی ارتباط تولیدی ندارن، یعنی برهان نیست دیگه، برهان از اعتباریات تشکیل نمیشه، اعتباری نتیجه برهان قرار نمیگیره، مقدمات برهان هم نمیتونه. اما اینکه خب حالا خودشون چجوری فکر میشه، استنتاج میشه، تولید میشه، شاید گفت مثل برهان قطعا نیست، ارتباط تولیدی برهانی ندارن. بعدن علامه تو متن گفتش چی؟ قیاس تصدیق شعری رو از برهان نمیشه نتیجه گرفت. و خیلی از مفاهیمی که تو معنی حقیقی پیاده میشد، ضروری، محال، ممکن، ضروری، بدیهی، نظری، نمیدونم فلان، اینا تو اعتباریات مطلقاً جاری نمیشن. علامه این مقدار تو متن تذکر داد. اما اینکه حالا اعتباریات مدل تفکرشون چیه؟ شهید از متن استفاده کرده، از متن علامه استفاده کرده که تنها راه در تفکر تو اعتباریات یا سرق و کذب سنجی در اعتباریات همین نکته اثر و هدف است، یعنی غرض، آثار و خلاصه اون اهدافی که ما از اعتباری ها از اعتباری میخواییم بگیریم و همین لغویات و عدم لغویات دیگه آره. این تنها ملاک تو اعتباریات که باید ببینیم واقعا این اعتبار درست و به قاعده ای هست که منو تابع اون احساسات و دواییم به اون اثر حقیقی برسونه. اگر رسون اعتبار درسته، اگر نرسون اعتبار اعتبار لغوی میشه که خود من دیگه پشیمون میشم از اعتبارش.
چون خیلی از احکام اصلا قراردادشون نمیدونیم
چیکار کنیم. بذارید که نمیدونیم. نه چرا بذارید که نمیدونیم. خدا که میدونه. معتبر دونه
نه
جایی که عقلتون میکشه عقلتون میکشه تا جایی که نمیکشه
نمیکشه شرط تعیین کرده این مطلبو
کدوم مطلب
همین کردم گذاشت ما
میگه آقای شرط در صددش نیست اصلا بس فلسفیه شرط که ورود نداره تو این حوزه
سوال بگیریم خوبراشو بذاریم شرط همین دین ولی نتیجه چی میشه
نتیجه چی
نتیجهشو دین تعیین میکنه میگه این دینه
تو چرا نگه؟ مشکلش چیه؟
نمیگه دیگه
چرا نمیگه؟ علامه میگه دیگه با تئوریش مال علامه هست و قبلی ها کسا این تئوری رو نداشتن
تو چه مارات چون شهید ترین شبه بلی که
نداشتن؟ نه نه شهید ترین ها تا اینجا همراه هست تا اینجا که مشکلی نداشتن الان میگه جلوتر میره به بحث فقه و اخلاق و اینا که میرسه بعد اونجا ها شهید ترین همراه نیست یعنی میگه که این اعتباریات تو اعتبارات انسانی من قبول دارم اما وقتی به اعتبارات شارع میرسیم یا به اعتبارات مثلا مهم وحیانی یا حتی عقلانی خیلی بالا عقلانی دم دستی که پایینه نه عقلانی که یه خورده بالاتر باشه با اونا که برسیم این تحلیل علامه جواب نمیده نمیدونم حالا یه ذهنیتی شهید داره که سرجاش باید بحث کنیم ما الان جاش نیست بحث میکردم
خود
علامه دیگه چرا اینا تدریس کردن مفصل
خود علامه اون قبول داره که اونجا همین
بله بله علامه آخر متظم آره تا تش
حاجا اگه غلط باشه تا غلط داره
حالا بریم جلو تا فعلا مجازمون رو حل کنیم سکاکی و امام بزنیم چی میشه سر جاش سر میاد عجبه تو همین اصول من تضمین میدم که اینو بحث کنیم بشه مجمل ها مجمل سیستازی که نمیشه مجمل شد چشم نجاش بحث فعلا اصل ضابطش تو ذهنتون باشه که علامه چی میگه و بعد چه تأثیری میذاره پاورقی شهید اینجا رو توضیح میده که آقا این که علامه گفتن اعتباریات رابطه تولیدی با حقایق یا اعتباریات دیگه نداره یا تصدیق شعر از برهان نمیشه نتیجه گرفت و بعد معانی حقیقی رو تو اعتباریات نمیشه پیاده کرد شهید تو پاورقی داره که خب خیلی از علوم دیگه میخوره به هم خود علامه توی کتاب دیگه ایشون من پیدا کردم متنش رو جمع کردم مفصل خاطرم تدریسا اونجا الان این مهمترین ابتکار و کشف منطقی که تو تاریخ منطق صورت گرفت همین که آقای اعتباریات را از حقایق نمیشه نتیجه گرفت و از اون طرف یه حقیقی رو هم از اعتباری نمیشه نتیجه گرفت الان این مهمترین کشفی که تو کل تاریخ منطق صورت گرفت و به خاطر اینکه واقعا کلی مغالطه رو کشف کردیم با این حساب شاید تو پاورقی توضیح داده که مثلا علومی مثل کلام و اصول کلن میخوره به چرا؟ چون ما تو کلام جا به جا از اعتباریات حقیقی نتیجه میگیریم یعنی از حسن و قبح و پاید و نباید هست و نیست نتیجه میگیریم یعنی از اعتباری حقیقی نتیجه میگیریم این غلط مغالطه است و تو اصول از اون طرف تو اصول از حقایق اعتباری میخوان نتیجه بگیریم به خاطر همین تو پاورقی شهید میگه که معظم استدلال‌های اصولی اینجوریه مغالطه است از حقایق خواستن اعتباری نتیجه بگیر سروش توضیح میده میگه که آره من علامه به خاطر مداوا اومد انگلیس قبل از انقلاب 55-56 بود برای درمان رفته بود انگلیس و شهید مطهری سروش رو میشناخت میگه تماس گرفته بود و گفته بود داره علامه میاد اونجا شما خلاصه کاراش رو هماهنگ کنید و پیگیری کنید و فلان خلاصه شهید با سروش هماهنگ کنید ما علامه در مداوا میفرستیم میگه اونجا شما کارهاشو درست کنید سروش میگه این چند روز خلاصه ما ملازم علامه بودیم و این کارماره علامه را سروش میگردیم بعد میگه ما همزمان با همون دوره تقریبا داشتم رو همین مقاله 6 و اصول فلسفه داشتم کار میکردم راه اعتباریات و حقایق و بعد این کتابی داره دانش و ارزش تو اون کتاب دانش و ارزش در مورد سروش هم مال همون سال هم هست یعنی مال همون سال 54-55 که به بعد ها دهه 60 تو ایران چاپ شد کتاب شد میگه خلاص دغدغه همین اعتباریات و این حرفا رو داشتم بعد علامه دیده بود که من فهمیدم یه چیزایی خلاص این اعتباریات و دغدغه دارم و فهمیدمش و دارم تلاش میکنم که مثلا بهتر بفهمم اونیا میگه با اینکه علامه خیلی آدم کتومی بود و خیلی خلاص تن به تله نمیداد و خیلی مثلا تئوری ها رو توضیح نمیداد و این حرفا و اثبات نرم میکنه میگه یه بار که نه چند بار علامی که تهران میرفتن به خاطر شهید فری، شهید فری علامه رابطه شو یه جوری یه شاگرد استاد رو میکشونه دیگه، یعنی خم هله کلک علامه با همه عظمت و جلال جبروتش هله کلک پام جمعه تهران مثلا چهارشنبه پنجشنبه با شهید حرکت فرض میکنه برمیگرده میاد، یعنی تدریس میکنه دیگه در واقع استاد اینجوری میتونه تابش شاگرد بشه. اون رو کو شاگرد بلا قلبت میکاره علاقه که برای شهید و تحلی و اینا میرفتن که بعد البته این حالی کربن و اینا رابطهشون شکل گرفت و به واسطه هم شهید و تحلی علاقه با این گرده های فلسفه غرب و حالای اینا آشنا شد و دیگه ارتباط های خود بیشتر شد دیگه، علاقه انگیزه های بیشتری داشت برای تهران رفت، فقط دیگه شهید نه ولی شروعش با شهید بود دیگه اصلا. بعد اون باره این علاقه که هر هفته میرفت تهران چاشن پنجشنبه رو ما دیگه میدیدیم ما علامه این مسیر عجیب قریب مثلا 2 ساعت 3 ساعت بیشتر، چون جاده اون موقع و ماشین های اون موقع حتما مسیر قم تهران بیشتر طول میکشده دیگه. میگفت آره ما دیگه میرفتیم همین گاراژ، گاراژ هم اون موقع همین میدون نو بود، میدون نو چیز هست؟ میدون متحلی، تره بازار، تره بار میدون متحلی دیدید دیگه، اونجا اونجا گاراژ بود، گاراژ ترمینال تهران ماشین های شخصی ها مینیبوس هایی که اون موقع بود از اونجا مسافر سوار میکردن میرفتن. میگم علامه دیگه به خاطر پیرشویدا شخصی معموله بنز بودیم، ما ماشینای بنز قدیمی اونا سوار میشد و میرفت. ما دیگه علامه هم اینجوری میره 3 ساعت 4 ساعت اونجا بیکار، ما زد به سرمون که ما بریم با علامه تو را بالاخره بحث سوال نکته چیزی باشه ازش میپرسیم و اونجا برمیگردیم با همون گاراژ برمیگردیم. میگم خلاص آره دیگه به نامو شده بود دیگه، چند وقتی یه باری که خودم حال داشتم یا مثلا علامه حال داشت ما باش میرفتم با اینم شاگردم با استاد آره معمولا تنها میرفتن. بعضا میگو فایرنسپار میگو ما هم همراهش میشدیم که تورا مثلا سوال جواب چیز میشه. میگو باره یک بار من شروع کردم مثلا گاراژ قم که نشستیم تو باشی و شروع کردم به سوال و توضیح دادم و علاوه هیچی نمیگو من هی توضیح میدارم هی توضیح میدارم بالاخره خودم خسته شدم هیچی نمیگه، من فقط میدارم توضیح و اشکال کنم در خودم و ایلم. میگو باره علاوه وقتی پیاده شد تو تهران از گاراژ که از ماشین که پیاده شد داشت من گاراژ میرفت بیرون برگشت گفت که جناب آقای بسکا اینجور که میفرمایید نیست. تمام جواب یک ساعت خورده ای مثلا توضیحات و خصویرات و من همین یه جمله شد که اینطور که میفرمایید نیست، حالا چرا نیست، کجاش نیست، کجاش رو فکر کنم، کجاش رو درست کنم، هیچی. یعنی میخوام بگم علامه آدم کتون به این معنا بود، یعنی واقعا لو نمیداد به این وقت. بعد سروش میگه آره من دیدم که علامه کتومه دیگه پاپیچش میشدم دیگه، هی سوال و این و اون، بعد علامه میگه آره من علاقه دارم و کار کردم و چیزایی فهمیدم، هر چنگایی مثلا یه کدی میداد یه نشون میداد یه چیزه. بعد میگه آره یه بار همه شهید بطن شهید رو آوردم گفتم آقا محشی محترم خلاصه کتاب شما تو پاورقی گفته که معظم استدلال‌های اصولیین اینجوریه، واقعا اینطوریه؟ و برای من خیلی عجیب بود با موزم استدلال اصولی بپره، خب فقه میپره بعد میخوره به هم. بعد گفت برای من خیلی عجیب بوده، گفت از علامه پرسیدم گفتم برای واقعا اینطوریه، پاورقی درست نوشته شهید که از نگاه شما واقعا اینجوریه که اکثر استدلال اصولی واقعا خراب میشه؟ بعد گفت علامه هم راحت شیری قشنگ خندید و گفت بل کلها شهید و تحریر ارفاق داده همش همینجوریه، چون خیلی دیرساخت اینطوری بوده و در جهر بنیانهای اصلیش چون اینجوری بوده دیگه تمام استدلالها اینجوری بشه. البته این معناش نیست که نتایج غلط میشه ها، و اون برداشتی که سروش هم داره اشتباس، اینجور نیست که وقتی استدلالهای اصولی بپره لزوماً فقه خراب بشه، نه خیلی از اوقات ارتکازاً نتایج درستیه و تو فقاهت چندان تأثیری نداره یه جاهایش. درگه فاستن استدلال ها استدلال مغالطی بوده دیگه، یعنی از حقیقی اعتباری نتیجه گرفته. حالا بله ما اگه با همون مدل اعتباری هم می‌رفتیم ممکن بود به همین نتیجه برسیم، مثلا جماعت هم مدل فکر فرق میکنه دیگه، حالا یه جایی ممکن آثار جدی هم بذاره آره واقعا بخربت بشه درگه چه. اما اونجوری هم که اون میگفت کل تاریخ فکر خراب میشه و هوا میاد و اینا، نه اینجوری هم نیست،
در این مبنا غلط باشه که اصلا نتایج بی ارزش میشه.
نه لزومن، بلی استدلاله غلطه و تا نتیجه که غلط نیست لزومن، نتیجه ممکن از یه طریق دیگه دوباره شما به همون نتیجه برسید.
یا نتیجه
نیست کجا برمیست؟ نه نه نه، خواهم میگم همین برمیست، میگم لزومن اینجور نیست که غلط بشه، یعنی صدق و کذب روش لزومن باعث صدق و کذب نتیجه نمیشه که. و من خدا فکر کردم که روش که متعور شد حتما نتایج همه غلط میشه، همه رو باید بریزیم دور.
نه
و فقه جدیدی باید بنیان بذاره. نه اینطوری نیست.
درست
نیست، یعنی با مدل اعتباری رو دوباره باید فکر کنیم. حالا ممکنه به همین نتایج برسیم که من معتقدم خیلیش به همین نتایج میرسیم، یه جایش ممکنه عوض بشه. مطابق با یه مدل اعتباری دیگه. حالا مدل اعتباری چیه با همین لغویات و لغویات و همین مثلا ملاکی که شهید داره دیگه. حالا بگذاریم. پس بحث چی شد؟ بحث این بود که خلاصه این اکثر استدلال‌های کلام و اکثر استدلال‌های اصول فقه ما و همینطور دیگه خود فقه یا اخلاق و بعضی از علوم اجتماعی و علوم سیاسی و متعاد فرهنگی ما و اینا واقعا متأثر از این تئوری اعتباریات میتونه قرار بگیره. مثلا روشون مدل فکر ما تو اعتباریات واقعا عوض میشه. به تعبیر علامه درست میگم، بزرگترین کشف منطقی میشه که اتفاقا همون دغدغه صوفیستان همین بود. ما تو تاریخ منطق ما توضیح میدیم کسی نمیفهمه اینو داستان داریم میگیم. بعد اونجا اصلا دغدغه همین بود دیگه. دغدغه‌ای که صوفیستا داشتن این بود که حق تو حقوق و دادگاه ها رو با حق فلسفی خلط کرد. فکر کردن چون حقوق تو دادگاه ها متبدل است و متغیر است و تابع اعتبارات ماست، پس حق فلسفی هم همینجوره، تابع اعتبارات ماست، تابع خاص ماست. بعد این افتادن توی شکاکیت و نسبی‌گرایی و عناد و این حرفا و ارسطو جواب نداد. اما فکر می‌کنم منطق ارسطو سویسا رو جواب داده. منطق ارسطو جواب نداد، جواب علامه داره میده که آقا اونا اعتباری هن، اینا حقیقی. به اعتباریات فرق میکنه با هر باید میخوام از اینا مالا بگذاریم. پس این هم نتیجه خلاصه ششمی که الان میگرفتن و چهار پنج تاش الان ذکر کردم. این تقریبا اون بار فلسفی بحث بود که دیگه علامه هم تو مجاز و استعاره و تمام تصورات تخیلی و پنداری ما که دیگه فقط دیگه به ادبیات و شعر و اینا دیگه اختصاص نداره، دیگه تعمیق پیدا میکنه به اصول و اخلاق و فقه و خیلی چیزا، قوانین و مقررات عالم زندگی و شهری و اجتماعی و فرهنگ و آداب و رسوم و همه اینا میشن اعتباریات دیگه. درست شد؟ بله، ما بهش اینجوری داریم. منتها خب حالا نکته ای که علامه داشت که صرف مرد مسئله شای همین بود که اون زیر ساخت هستی شناسی بحث درست کرد. اون زیر ساخت معرفت شناسی بحث درست کرد که اون تصرفی که شما دارید میگید یا ادعایی که دارید میگید اینجوریه مکانیزمش. من شاعر تو ظرف احساسات و دوایی که قرار میگیرم واقعا مطابق میبینم واسه این ادراکات و پندارهای اعتباری خودم و ازش آثار حقیقی هم میگیرم. و وقت فیلسوف واقع بین وقتی از بیرون داره تحلیل میکنه میگه این دروغه، منتها دروغی که موثره، دروغی که اثر حقیقی داره. اینو تحلیل فلسفی و معرفتی ماجراست که اگر اشراب بشه به بیان محقق مسجد شاهی درست میشه ماجرا، یعنی مکمله در واقع همون حدود و ثغور بیان محقق مسجد شاهی میشه، منتها یه مکمل معرفتی و فلسفی بهش اضافه شده که ما مکانیزم فلسفی اعتباریات و مجازها رو فهمیدیم، اون ابعاد حکمی و انسانشناسیش رو فهمیدیم. درست شد؟ روی این آثار حکمی و معرفتی که علامه داره بحث میکنه حضرت امام یه نتیجه گرفت.
روی این
چجوری همین معارفه رو نه امامو حضرت امام تمام تلاششون این بود که اینو جلو گیری کنه. نمیگم همه جا موفقن، اونطور رویهشون این بود دیگه، رویهشون این بود که آقای اعتباریات رو نباید با حقایق خلط کرد. هم امام تو بس اخلاقات نشون دادن به دنیا، امام چی رو گفت؟ نه عقلی باید نگاه کنی، نه خلاصه چی میگم فلسفی باید نگاه کنی و عرفی عرفی باید نگاه کنی، عرف هم اینجوری نگاه کنی. امام تو اخلاقات بعد قشنگ اینو کار کردیم که همین در بیاد دیگه که رویه امام اینه. حالا صغروی ممکن شما انقلاب کنی، مقلد امام که نیست دیگه، بلکه مشکل ممکن شاید یا اینجا امام خودش قدر ادعا کرد دیگه. موردیه رویه و بناشون این نبود، مثل سایر اصولی‌ها نیستن که یا رویه‌شون اینه یا اگرم رویه‌شون نیست اصلا توجه ندارن که اعتباریات چیه، حقایق چیه، اصلا توجه ندارن. امام و علامه متوجهن، رویه‌شون هم اینه که نباید خلط کنه. حالا دیگه موردی یه جای خلط شده اون یه بحث دیگه. چا؟
از اون جد نگذاریم
من به نتیجه رسیم، نتیجه هم یکیه. نه لزوما، خب میگم چون همیشه که نتیجه یکی نیست، یه جایی واقعا عوض میشه دیگه.
فقط جدلی نگاه
میکنم. چطور؟ ها جدلی که فایده نداره، خودش میخواد اشتراک تفکیک کنه دیگه، نتیجه میخواد بگیری که خودش مبنای فقهش بشه. خود جدلی هم باشه بالاخره برای خودش مبنا میخواسته دیگه. بالاخره اون نکته که هست امام به مسئله اضافه کردن خواهشتم دقت کنیم. خب سکر که چی گفت؟ سکر این گفتش که من یه تصرف و ادعا قبل از استعاره دارم، منتها استعاره همچنان استعمال لفظ فی ما وزعله، فی غیر ما وزعله. ما هم از شایی درستش کرد که گفت نه، ببین اگه تصرف واقعا ملتزم شدی اون تصرف عقلی و معنایی قبل از استعمال دیگه لازمه منطقیش اینه که مستعمل که خودشو تو ظرف واقع داره میبینه با همین طریق معرفتی علامه هم اگه باش اشراب کنید دیگه داره مطابق حقیقی میبینه و واقعی داره میبینه. پس استعمال همیشه استعمال فی ما وزعله، نه فی غیر ما وزعله، درسته؟ تا مرحله استعمال. خب معظم از شای دیگه اینو ادامه نداده، درسته؟ چون ادامه نداده بعضی از شاگردان محقق مسجد شایی مثل آقای بروجردی و اینها رفتن به این سن که ما تو مرحله استعمال، درست استعمال فیما وزعله محقق مسجد شایی درست میگفت، لازمه ادعاست، لازمه تصرف. ولی وقتی میریم تو قرینه برای مخاطب، یعنی تو مرحله دلالت، که وقتی قرینه برای مخاطب ما میاریم که آقا من چی؟ از این لفظ معنی حقیقیشو قصد نکردم، معنی مجازیشو قصد کردم. وقتی من قرینه میارم، قرینه صارفه هم میگیم اسمشو دیگه، یعنی قرینه یه که قرار ذهن ما رو صرف کنه از معنی حقیقی به معنی مجازی. درسته سکاکی ادعا رو مطرح کرد، درسته محقق مسجد شاهی گفت وقتی ادعا رو ملتزم شدیم دیگه استعمال استعمال در ما وزعله، ولی وقتی قرینه صارف من میارم یعنی چی؟ یعنی من قصد جدیم غیر ما وزعله دیگه، یعنی من بالاخره رجل شجاع قصد کردم نه حیوان مفترس. بخاطر همین امثال آقای بروجردی و شاگردانشون رفتن به این سمت که ما تو مرحله بعد از استعمال دوباره غیر ما وزعله رو داریم، چون استعمال فی ما وزعله به خاطر تصرف و به خاطر اون ادعا و به تعبیر علامه اعتباری که تو معنا صورت گرفته کاملا درسته. مستعمل وقتی لفظ رو داره به کار میبره، اسد یعنی حیوان مفترس، اینجوری داره به کار میبره. اما وقتی جمله تموم شد گفتیم چی؟ رأی تو مثلا حسدن فل مدرسه، درسته؟ این فل مدرسه هایی که بیاد کار خراب میکنه دوباره، یعنی باز معنا میشه معنای غیر ما وزعله. لذا بین اراده استعمالی و اراده جدی دوباره فرق گذاشتن، گفتن محقق مسجد شاهی تا اراده استعمالی درست میگه، استعمال در ما وزعله، من وقتی لفظ رو دارم به کار برم خود اسد رو دارم به کار برم به معنی حیوان مفترس دارم به کار میبرم، ولی وقتی جمله تمام میشه همه قرائن و ظواهر با هم جمع میخواد بشه اونجا بالاخره ما چی؟ غیر ما وزعله دیگه، بالاخره فعل مدرسه است، بالاخره لدا اسد شاک سلاحه، درسته؟ اسده چون اسده لهو لبدون چنگال داره و یالو کوپال داره و فلانی حرفا، اما بالاخره شاک اصطلاح هم هست. همین که شاک اصطلاحه یعنی استعمال استعمال مجازیه، یعنی من غیر حیوان مفترس اراده کردم. اینو آقای بروجردی شاگرده شفتر نیزیم. خب حالا امام چی میگه این مثلا؟ امام با تحلیلی که از نظر فلسفی از علامه یاد گرفتی میگه نه اینجوری نیست. مجاز تا ته اراده جدی هم همچنان استعمال فیما بزرده هست، تا زمانی که احساسات و دوایی هست من برای تصورات و تصدیق‌های خیالی خودم مطابق قائلم. لذا حتی تو مرحله ارادی جدی هم از این لفظ همون معنی موضوعش رو من میفهمم، معنی حیوان مفترس رو میفهمم، درست شد؟ از میگیم اما واقعی قرینه چیه این مثلا؟ مثلا بردسته رو کجا دلمون بذاریم؟ یا اون قرینه که ایشون میگن صارفه صرف از چی به چیه بالاخره؟ تمام میگه نه، تمام میگه تک تک این الفاظ وقتی به کار میره همشون مراد جدیش همون حیوان مفترس هست، مدرسه همون مدرسه هست، درست شد؟ تنها نکته ای که وجود داره، تنها نکته ای که وجود داره اینه که مخاطب با وجود این قرائن از باب تعدد دال و مدلول اصطلاح بهش میگه، یعنی اصطلاح تو اصول تعدد دال و مدلول. تعدد دال و مدلول یعنی دالهای متعدد که هر کدوم مدلولهای جدی خودشونو دارن، هر کدوم مدلولهای جدی خودشونو دارن دار. این دالهای متعدد با مدلولهای جدی خودشون وقتی با هم جمع میشن یه نکته رو میده و اون نکته اینه که اینجا یه ادعایی صورت گرفته. این شاعرانه است، یعنی من کسی که از بیرون دارم تحلیل میکنم میفهمم که این یه دروغه، منتها دروغ مؤثر. همون نکات که عدام تو حیث فلسفیش داشت، اما میگه این از باب تعدد دال و مدلول، یعنی هم قرینه در معنای مراد و معنی حقیقی خودش به کار رفته، همون لفظ مجازی تو معنی حقیقی خودش به کار رفته واقعا تو مراد جدی. یعنی امام میگه آقا وقتی شما میگی ادعا تو استعمال رو میکنه فی ما وزعله، خب میتونی بگی نه جدن این اراده نکرده. خب جدن اراده نکنه دوباره حسن مجازت میپره. خب تو اصلا کل این داستان و کل این چرت و پرت برای چی درست کردیم تو اصول؟ که اون حسن مجازه درست بشه. وقتی شما میگی نه متکلم خودش جاد نیست و خودش میدونه که من جدن اصلا توی بار مختلف به کار نبردم، خب اگر بدون اینو اگه بدون اینو دیگه خب مجاز حسنش از دست میره دیگه. لذا امام چی میگه؟ امام میگه نه، مثل همونطور که الله تعالی تو حیث فلسفی و حکمیش گفتن، شاعر تا زمانی که احساسات و دوائیش هست، تا زمانی که اون توهم و تخیل شاعرانش هست که تا اراده جدی هم این توهم و تخیل شاعرانه هست، لفظ رو داره در معنی موضوعش رو کار داره. تنها نکته ای که برای مخاطب به وجود میاد اینه که وقتی جمله تمام شد، تمام دال و قرائن این جمله رو مخاطب جمع کرد، یه نکته رو متوجه میشه و اون نکته اینه که این همش ادعایی بوده، همش اعتباری بوده، تنزیلی بوده. یعنی همون نگاه فیلسوف واقعی میفهمه که اینا دروغ موثره. چرا دروغ موثرن؟ چون مطابق بود. اگه نه خود مخاطب هم رفت تو همین تحریک احساسات و تحریج شاعرانگی و اینا، خود مخاطب همراه با شاعر میگه آره معشوقه ما حقیقتا ما تقیقه. لذا امام کاری که کرد همون سیستم سکاکی رو و محقق متن شاعری که تو پله استعمال پیش برده بود تا پله اراده جدی متکلم هم آورد جلو، که دیگه این راه برای بعضی از عبارات های بروجردی و شاگردانیشون بسته بشه که دوباره تو مرحله اراده جدی بیان حسن مجاز از بین ببرن. امام میگه نه، تا ته اراده جدی حسن مجاز و همونی که سکاکی گفت ادعاز و ادعا لازمش اینه که ما دیگه موضوع لا فقط ببینیم. من واقعا حیوان مفترس دارم میبینم جدن، یعنی شاعر جدن داره لفظ در حیوان مفترس دارم. یه نکته و اون این که خب عقل شاعر چی؟ خب این که وهم شاعره، توهم شاعره، احساسات و دوائی شاعره، عقلش چی؟ خب عقلش هم مثل همون فیلسوف واقع بینه دیگه، فرق نمی کنه. شما یه بار فیلسوف واقع بین شاعر رو دو فرد میکنی، یه بار میگی نه این ممکنه تو یه فردم جمع بشه. یعنی نگاه عقلی شاعر بفهمه که این دروغه، ولی دروغ مؤثر، دروغ هدفدار، دروغ غایتدار، درست شد؟ و خود شاعر هم تو اون احساسات دوایی که هست توهم تخیلش هم کار میکنه. یعنی همزمان تو یک فردم این دو بود جمع میشه، مشکلی نداره. یعنی من بود فلسفیم میگه همه اینا چرت و پرته و شعره، اما بود احساسات دوایی میبینه که با همین شعر دارم زندگی میکنم و تمام آثار حقیقی رو از همین شعره دارم میگیرم. دقیقاً چه شد؟ این دوباره میتونه تو یک شخص شاعر یا شخص مخاطب جمع بشه، هیچ مشکلی نداره.
خود شعر گرفتن
روش دارم مدنم میشنم، خب میگه عوام هم نگاه کنم، دوتا شعر رو من واقعا نه عوام هم همینجور آقا فرق
نمی‌کنه.
خب میدونم این همون عقلیشه دیگه، میدونم اون همون فیلسوف واقع بینیشه دیگه. اگه بره تو ظرف مجازگوییش اون احساسات دواییش داره واقعا شیر میبینه، منتها چون عوام از اون بعد عقلیش هم جدا نیست، اون بعد عقلیشه که میگه واقعا شیر که عجل شجاع نیست که و اتفاقا حسن مجاز عرفن به همینه ها، نه اینکه ما فقط مثلا چهار تا فرق ما شعر بلاغی خیلی فاخر رو بگیری با اون کار کنیم، نه اصلا عرفن تمام مجازات همین شکلیه، حسنش به همینه. یعنی شما وقتی لقب میذاری به یه شخصی مثلا بهش میگی لک لک، درست حسنش به همینه که حقیقتا به این بگی لک لک.
اثباتش
چی؟ همینه. یعنی چرا؟ حالا خود ذوق بلاغی تو دستکاری کردن دیگه زاده بلاغی تا که دستکاری نشده بود همینجوری بیوید از شما ممکنه بگید ذوق بلاغی برا دستکاری کردن دو طرف از خیلی فرمول
حالا تو اصل مجاز خب نگاه ما وهمی و عاشقانه و احساسی
آره دیگه همه
ولی وقتی قرینه میاری این قرینه ما نگاه فلسفیه
نه دیگه ما اینجوری نیست قرینه رو برای درک مخاطب میاری
خب چرا
همین میدونم همین که اعتبار تنزیله نه اینکه منظور بر رجل شجاست دیگه دوباره یه شما میگه من قرینه میارم برای اینکه بفهمی که من شاعرم دارم براتون ادعا میکنم تنزیل دارم میکنم یه بار که نه شما قرینه بیاری که اسد ای رجل شجاع حالا یا تو استعمال یا تو اراده جدی اما میگه این نیست قطعا این که ما قرینه بیاریم بگیم اسد ای رجل شجاع این حسن مجاز از بین میبره من قرینه میارم قرینه میارم که بفهمم که آقا این مجازیه ادعاییه شاعرانه است
آفرین پس اون قرینه این داره نگاه عقلی میکنم بهش دیگه دارم میگم که آقا منظور من
اینه اشکال نداره اشکال نداره آره تنزیه نه اینکه اون رجل نه اینکه اون رجل شجاست نه اون همون حیوان مفترسه است اون تا شما دارید میگه من ادعا حیوان مفترسه دارم به این نسبت میدم ببین اسد معناش رجل شجاع نمیشه نه تو استعمار نه تو اراده جدی اسد همون اسد موضوع له درسته شما با تعداد دال و مدل کنار هم گذاشتن این دو تا دال که یکیش مدرسه است یکیش اسده متوجه میشه که این استعمال استعمال ادعایی بوده استعمال شاعرانه بوده استعمال مجازی بوده گفت چطور شد حالا روش یه تعاملی بکنید باز
آخه اگه شاعر داره شاعرانه میکنه
دیگه
چه نیاز خودش
داره شیر میده دیگه چه نیاز داره قرینه داره نه میدونم آخه اون نگاه عقلیش هم
کنارش هست دیگه همین
عقلیه آره نداره اما نگاه عقلی به ادعا نه نگاه عقلی به رجل شجاع خیلی فرق داره
حالا شاید
شما
مجاز هم
عقلی همه
سرمانی هم
جلوی شیر و شیر آه اون چشم برد بس یادم تو گرد توزیره دارم آز امام حسین میرزه به همون داره قبل از امام فردا میگن بعد نتیجه امام
چشمه
تشخیص مجازی حقیقی به همین قرینه هست
ساعت شده زده لباس میزه